الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه المحفوظ لبريد خير حبيب الله العالمين وتبير الصلاة وشفيع ظهورنا عبد الباسم المصطفى محمد. سيما بقية الله في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. خدمة الإسلام سر عالم أعظم سوري كنا غريف مباحث جزء سيوم مورد هفتگو سخن است سوري شريف فيل است. این سوره مبارکه از سوره است که حاوی پیام تاریخی می باشد. مستندرین بعض از سالها به لحاظ یه واقعه مهمی که در اون سال محقق می شود اسم اون سال رو به همون مطلب و موضوع اختصاص می دهند. در تاریخ زیاد داریم این مسائل رو در تمام امت ها و ملت ها. در خود تاریخ اسلام این هست اون سال که نبی مکرم اسلام ماتم و غم جانکاهی رو میبیند در مسجد مکرم به گونه این که رسول خدا میگوید که پشت من دچار خلل شد. اون سال که غم کوبنده اقدام حضرت ابو طالب و خدیجه بانوی بزرگوار رو پیغمبر متحمل می شود در تاریخ اسلام اون سال رو آرم الغرز نامیدن یعنی سال قرم سال ماتم. یا مثلا اون سالی که پیغمبر شروع می فرمایند نام نگاری به بقیه بلاد به 28 منطقه امپراتوری های بزرگ اون روز مانند ایران و روم و غیره نبی مکرم نام نگاری می کند. اون سال رو عام المکاتبه می گویند این سال نام نگاری. یا اون سالی که پیغمبر دستور می دهد که تمام بزرگان قبائل و شیوخ از تمام مناطق بیایند و تجدید بیعت با پیغمبر بکنند و وفود بر پیغمبر پیدا کنند اون را عام الوفود می گویند. این اسامی هست در تاریخ اسلام. این سوره مبارکه سوره ایست که تحقق و شکل گرفتن ماجرا که این سوره وجود دارد موجب شد که اون سال را عام الفیل نامیدند. عام الفیل و عام الفیل سالی است که وجود مقدس نبی مکرم اسلام و همون سال به دنیا میآید. یعنی سال ولادت پیغمبر مقارن با جریانی است که در این سوره مبارکه فیل مطرح شده است و بازگو شده است. یه نکته دیگر را از کنم با عنوان شروع کنیم مطالب این سوره مبارکه را. جمله ای داریم که بزرگان متکلمین در علم کلام مطرح میکنند انبیا الهی گذشته از این که معجزه دارند یعنی یه اموری خلاف عادت بشری بر دست پیامبران اعلام میشه بیرون میگیرند نام این معجزه است. یه نکته دیگه هم در وجود انبیا هست نکته ایست به نام ارحاسات همزه ره هی دو چشم عبیل فرز ساد فه ارحاسات. ارحاسات به یه نکات عجیب و فوقالعاده و قریب که قبل از این که پیغمبری مبعوث شود شکل میگیرد. قبل از بعثت پیامبر یه حوادثی محقق میشه یه نکات عجیب و فوق العاده محقق می نهد بحمد خداوند که ذهن انسان ها رو متوجه می کند که چه خبر است، چه تحولی در عالم پیش آمده است، چه واقعی می خواهد شکل بگیرد. به اینها میگن ارخاصات، قبل از آمدن هر پیغمبری بوده است. منتها به شخصیت پیغمبر و رسالت او بستگی دارد کیفیت اونها. در مورد پیغمبر مکرم اسلام هم ارخاصات داریم، یعنی نکاتی که ذهن بشر رو تکان داد. بشر بدان یک رابطه مهمی در خواب تولد و در خواب شکلگیری است. من جمله همان گونه که شنیدید اصلا در شب میلاد با صحابت وجود مقدس نبی مکرم اسلام اون حوادث عجیب در دنیا پیش می آید. آتش کده خاص بعد از هزار سال روشنی خاموش می شود. 14 کنگره از کاخ ساسانیان امپراتوری ساسانی جدا می شود، شکسته می شود، در زمین می افتد. دریاچه ساده فرو می رود، وادی سماوه فوران می کند، آب می جوشد. به حوادث عجیب تمام بت‌هایی که درون چهره نهاده بودند بت‌پرستان به صورت واژگون می‌شوند بر روی اون روز. یا حوادث عجیبی در سطح خرید خاک پیش می‌آید که ذهن انسان‌های متعمق رو به خود وادار می‌کند که یارب چه واقعی‌ست، چه پدیده‌ای خواهد محقق شود. یکی از اون ارخاصات اینه، جریان سوره مبارکه فیل است. باز خدمت عزیزان شروع میکنیم و سوره رو به تفسیر کنیم، مشخص میشه این هم از عجایبی بود که محقق شد تا به تعبیر ما جامعه ساخت کنی برای آمدن حضور مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. صلوات الله علیه باشه. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، علم تره کهیم ففاد ربک به اصحاب الفیل. علم تره، آیا دیدی پیغمبر اون چه خداوند عمل کرد به اصحاب الفیل؟ این سؤال که از پیغمبر می شود علم تره، بارها متذکر شده این که این تره به معنای رؤیت با چشم ممکنه نباشه. معنای اولی ممکنه علم تر رویت با چشم باشه. بعض از مفسرین رو همین رو میگن پیامبر دیده است این صحنه را. خب رسول خدا که همین سال متولد شدن چگونه دیدن این صحنه را؟ اینو که ندیدن پیامبر. میگویند اینها نکاتیست که خداوند در پاره از عوالم به پیامبر نشان داده است. اینها پرده هاییست از خلقت که خدا در معراج برای نبی مکرم گشوده است و گذشته وجود رو رسول خدا با چشم دیده است. این نظر جماعتی است. اما گروه دیگر میگن این علم تره به معنای رؤیت با چشم نیست، این رؤیت به معنای رؤیت علمی است، به معنای توجه علمی است. علم تره یعنی علم تعلم، یعنی میدانی از این جریان خبر داری یا رسول الله؟ بله خبر داری، حال میبینیم که به دیگران منتقل کنیم و دیگران با هم از این جهت آگاه کنی و اخبارشون کنی. چیست آن که پیغمبر باید بداند یا میداند؟ علم تره کیفه، میدانی خدا چگونه کیفه فرادرم بود پروردگار خود چگونه عمل کرد؟ اگر ما ساکن بشیم صدای استکان از صدای ما خیلی بلندتره. به صلوات شما بود. خب این فعلیت عمل به اون که خداوند سبحان با اصحاب فیل عمل کرده است، اولا این کلمه اصحاب فیل همون گونه که میدانیم به کسانی که یک جا ملازمند و پیوستگی دارند اصحاب گفته میشه. کسانی که در بازار اشتغال دارند و شغلشون در بازار، این هم میگن اصحاب فیل، یعنی همیشه در بازار. به اون کسانی که ساکن مدرسه هم مثلا اهل درس در مدرسه هستند و از به خدمتون بحث در مدرسه، اینا میگن اصحاب مدرسه مثلا هست. و اون کسانی که انشاءالله در بهشت همیشه میمانند، اینا میگن اصحاب جنه. و اون کسانی که متاسفانه خدای ناکرده در جهنم میمانند، اونها اصحاب النار. هر کسی که در هر کجا ثابت میشود اون اصحاب گفته میشه. اصحاب الفیل اون کسانی که گرداگرد فیل ثابت شده بودن، دور فیل رو گرفته بودن، خب این پس بنابراین پیغمبر آیا اطلاع داری؟ میدانی خدای تو با اون کسانی که گردا گرد فیل را گرفته بودند چه عمل کرد؟ از که اون ماجرانی که خداوند در اینجا مطرح می کند بردی گردد به همون صاحب تولد نبی رحمت. و قضیه از این نران است که به لحاظ اون شوکت و موقعیت فوق العاده‌ای که کعبه مکرمه در میان بشریت پیدا کرده بود، گاه بعضی ها می خواستن با کعبه رقابت کنند، یعنی احساس می کردن که خب این موقعیتی که پیش آمدن است و این جذب دلها و این توجه سرمایه ها به سوی کعبه، این یه عامل مهم نیست برای لواج رونق این سرزمین حجازی که هیچ ندارد، وادن بلا زرد بلا زرع، نه زراعت دارد نه دامداری دارد، هیچی ندارد، هیچ رونقی ندارد، اما از برکت وجود کعبه مکرمه از گذشته تا امروز رونق خودش به سرزمین حجاز و سرزمین مکه کاملا روزافزون داشته است و حفظ کرده است. الان در این شرایط فعلی هیچ کشوری مانند عربستان سعودی در دنیا به تعبیر اونهایی که از اون زاویه نگاه میکنند، نه به دید ما که به دید مذهبی و قداستی را میکنند، هیچ کشوری مانند عربستان درآمد توریسم ندارد. بالاترین درآمد به این کشور از این جهت دارد، از این که شما اگر هر کجای زمین رو بگید خالی می شود، اما پیرامون کعبه مکرمه یک ثانیه هم خالی نمی ماند. خدا به گونه ای قرار داده است که وجه افعدت من الناس تحوی الیهم دعا و مستجاب ابراهیم، وقتی خانه رو ساخت خدایا دلها رو متوجه این منام کن، وجعل افعدت من الناس تحوی الیهم لرزقهم من الثمرات، و اهل مکه هم از ثمرات خانه همیشه برخوردار و بهرمندند. بذار این حالت موجب میشد که بعضیا بگن خب بیایید پس ما کاری بکنیم. گاهی دیده میشه این چیزها، مثلا یه کسی گل میکند بعد دیگران میگن ما هم شاید بتونیم مثلا کارا رو بکنیم، ما هم این تو بهرمند بشیم. نمیدانم کسی کاری میکند، دیگران میگن ما هم دست به این تولید بزنیم، شاید با ما خب نمیدانم رموز موفقیتش چی بوده، مطلب چی بوده. اینها که نمیدانستن اون قداست و روح کعبه چیست، نمیدانستن که اینجا تجلی اعظم خداوند است، نمیدانستن که اول بیت الوزاد الناس اولین بنای نبابی ادامیست از ببعنا به ابراهیم مکان البیت، خدا طراحی این خانه کرده است و ابراهیم معمار اون بوده است و اسماعیل کمک عملی اون بوده است، بگیر کمک کارگر اونجا بوده است، کمک بنای اونجا بوده است، نه و صدها پیامبر الهی پیرامون این خانه گردیدند و دستها رو به دعا برای بشریت و سعادت انسانها بلند کردند. اینها غافل از این قضیه خیال میکردند که به هر حال میتوانند چنین کاری رو بکنند. در طول تاریخ نمونه داره، من جمله در سرزمین یمن در نجران یمن عده‌ای از یمنیها اومدن به این فکر افتادند، گفتند ما بیاید یه کعبه در آنجا پابرجا کنیم، تبلیغات خوب جهانی هم روش بکنیم و دلها رو متوجه کنیم و رقابت کنیم با کعبه حجاز، و پولها و سرمایه ها و آمده شدها رو متوجه به سرزمین یمن بکنیم و رونه به اینجا ببخشیم. اینها به این انگیزه شروع کردن یک کعبه بسیار شیک لوکس امروزی هم ساختند و که بتوانن از این دنی جذب کنن. گذشته از این که سرزمین مکه خوب مستظری، حال شما میبینید امروز یه مقداری این خدمات و این امکانات و این موقعیت عزیزان و سروران گرامی که 30 سال قبل مکه مشرف شده بودن، 40 سال قبل مکه مشرف شده بودن، 50 سال قبل مکه مشرف شده بودن، خود خدمات اون زمان چی بودن؟ بلید 500 سال قبل، بلید 1000 سال قبل. با حال این که سرزمین اونها در نجران یه منطقه خوش آب و هوا نزدیک دریا بسیار عالی، عرض به خدمتون خوش منظره کاملا توانایی جذب مسافر رو داشت، لذا می گفتن که پس کعبه ما موفق‌تر خواهد بود. با این انگیزه کعبه ساختن، اما متاسفانه نگرفت بازار، کعبه بی طواف کننده باقی ماند، کعبه نجران، به کسی استقبال از اون کعبه نکرد. به طرفین ما اینا نشستن شور کردن، سمینار کردن، همایش تشکیل دادن، علل عدم موفقیت کعبه خودشون رو بررسی کردن، دیدن تا زمانی که کعبه حجاز باشد به دلها به سوی کعبه حجاز برود به سوی کعبه نجران یعنی متوجه نمی‌شود. گفتم راه اینه که اون رو از میان برداریم. اگر ما اون رو از میان برداریم باید خودمون موفق خواهیم بود. گاهی این فکر پیش میاد تو ذهن بعضیا، تا فلانی هست ما به جایی نمی‌رسیم، پس اون رو برداریم تا ما به جایی برسیم. گاهی چه تو ذهن کسی میاد. اینها گفتن ما کعبه را برداریم تا این بنای خودمون رونق پیدا کند و موقعیتی پیدا کند و به جایی برسد. فکر این افتادن که توطئه‌ای درست کنن، یه بهانه‌ای درست کنن که از این طریق بریزن و به سوی حجاز و کعبه را از میان بردارن. اینها تدبیر رو اینچنین کردن بنابراین چه بعض از مورخین و تاریخ نگاران دارن که یه فردی رو از بنی کنانه، یه عربی رو از قبیله بنی کنانه تطمیع کردن. یه شبی آمد درون کعبه نجران بعد فیها، یه مثلا کار رو انجام داد در اونجا و ملمس کرد این کعبه نجرانیان و یمنی ها. فردا صبح می آمدند و دیدن که چنین مسئله ایست، پیگیری کنیم، جرم شناسی کنیم، کار از کیست؟ گفتن عربی به خاطر تحقیر و به خاطر اهانت به کعبه ما از طرف مکی ها مأمور شده است، اومده است این بی‌حرمتی رو کرده است. پاداش این است که کلوخندان را پاداش دهید. از خان که چنین کاری انجام دادن ما بنیاد کعبه اونها را از میان برمیداریم. این کل ماجرا بود و این توطئه را به اصطلاح اینها پیشگیری کردن و حرکت کردن. همون کسی که به نام ابرهه است برها اون پادشاه قدرتمندیست و حاکم مصدقیست در این سرزمین که تمام طرح و نقشه ها با نظر او انجام میشد، او بر پیل مستی سوار و همراه خویش یارانش به حرکت داده است و به سوی مکه مکرمه حرکت کرد. اینها اومدند و وادی به وادی سر راهشون مثل سیل اگر کسی هم جرأت ایستادن میکرد برمی داشتن با قدرت تمام و کسی هم خیلی مقابله با اینها نکرد، در تاریخ ننوشتن، خیلی محدود رسیدن به نزدیک به اصطلاح مکه مکرمه و خیمه زدن. سپاه ایستاده است و اقنام و احشام مکیان اطراف این سرزمین در حال به اصطلاح گشتن است، مصادره کردن. تمام احشام و اقنامی هم که وجود داشت اینها رو مصادره کردن و جذب کردن، که من جمله همان گونه که شهیدی بعض از دوستان در میان این احشام 200 شتر از عام شیخ مکه بود، یعنی از عام بزرگ مکه، شیخ البتها، بزرگ این سرزمین که کسی نبود در این تاریخ جز جد اعلای نبی مکرم اسلام از عبدالمطلب. این شتر هم از آن این بزرگ مرد بود، اونها را مصادره کرد و مجموعه اموال رو گرفتن، آماده میشن که حمله کنن به کعبه. اهل مکه رو یه وحشتی بعضی هاشون رو گرفت، خانه هاشون خالی کردن. از مکه ادهی از اینها به کوههای اطراف مکه گریختن و فرار کردن. اما ادهی که اعتماد به کعبه داشتن، ولو اینکه شاید مثلا از خدمتون خیلی اعتمادات صافی هم نداشتن، بعضن اهل مکه اون زمان فنفا بودن، یعنی اینها در قبیله ابراهیم حنیف بودن، مانند عبدالمطلب که مبتل بودن به بزرگان. این ها که شناختشون به کعبه کامل بود، میدانستن که همه چیست، میدانستن که کس با کعبه نمیتواند در آویزن و میدانستن کعبه از میان برداشتنی نیست. اینها این اعتماد رو داشتن، اما دیگران شاید خیلی این اعتماد رو نداشتن. جناب عبدالمطلب به عنوان بزرگ مکه خبردار شدن که قضیه چیست، اومدن بیرون که ببینن این اقلام و احشامی که میگن مصادره شده که مصادره کرده. همین خیل عظیم سپاه آمده است و جناب عبدالمطلب قد بلند، رشید، بسیر، زیبا، خوشتی، با این وضعیت خاص از اون سیمای عربی و اونچرانی اومدن دو حضب خدمت و مستقیم وارد شدن به سپاه ابراهیم. وارد شدن به سپاه ابراهو نگهبانان ویژه چون به اصطلاح همراهی کردن تا نزد خود بزرگ سپاه که ابراهه باشه. خب ایستاد که واکی ما آمدیم، برای چی آمدیم؟ شما آمدیم که ما حل کعبه کنیم، به دلیل که این مسئله پیش آمده است آمدیم کعبه را از میان برداریم و منهدم و نابود کنیم. اگر تضرعی، عجزی، لابهی، تقاضایی، دستبوسی، پابوسی میخواهی برای ما بکنیم، بسم الله. جناب عبدالمطلب نگاه میکرد به سیمای ابراهو یا تبسمی کرد و گفت من والله به همون کعبه قسم که برای این مسئله و مذاکره این مطلب با تو نیامدن. من اومدم دنبال شطرهام، من 200 شطر گم شده دارم، اومدم ببینم کی قصد کرده شطرهای من را به تصرف کرده است. تقدیمش تطبیقه این چه پاسخش داره؟ این مرد عرب میگه باید این فکر عربی است مثلا. اونگاه این جمله تاریخی رو که تا امروز باقی مانده است عبدالمطلب بر زبان جاری کرد که ان للبیت ربا و للابل ربا و انا رب الابل، همانا خانه صاحبی دارد و شطور صاحبی دارد، من صاحب شطورم نه صاحب خانه. صاحب خانه خود جواب تو را میدهد آقا دارد پشت ابره رو تکان داری جمعه. با این اقتدار و با این خونسردی و تسلط که برخواسته از روح توحیدی این مرد است، تو نمیدانی با چی میخوایی در بیاد. شطرهای بار میدی بده نمیدی بری. عبدالمطلب راهش گرفت بازگشت مکه، همین که سوار اسبشه میچرخید دور کعبه و یه ابیاتی را میخواند، یه ابیاتی را میخواند و خدا می کرده را از هم دیده و تایی پر و اقدام کرده تراب راهون، تراب بانی، تراب چه، تراب چه، سوگندت می دهم که برحال چنین توطعه ایست و چنین مسئله ایست و می خواهند حب بنای این شکوه و عظمت به جرافت بکنم. خدای تو خود حفظ خانه خود باش. این اشعار حماسی رو که نقل در متون عربی ها را عبدالمطلب خواند و منگاه به کناری برد، مطلب به مسئولیتش تمام شد. سردهان و صدهان کبره میخواست دستور حمله به کعبه مکرمه رو بدهد. الا للبیت ربا، رب البیت کار خودش رو کرد، رب البیت و پروردگار خانه کار خود رو عمل میکنند. الم یجعل کیدهم فی تضلیل، تمام اون چه که الان گفتیم حالا توی این سوره مبارکه شما چه کنیم؟ پیاده کنید تمام این مطالب رو. اون چه گفته شد همه تو این لابلای آیات شریفه دیگه میشوند روشن میشوند. علم نجهن فیده هم فی تصدیل فیغم بردیدی ما چه دردیم اونها؟ آیا ما قرار ندادیم کید ایشان را در گمراهی و بی ثمری و بی نتیجه بودن؟ ببینید کلمه کید به یه برنامه ریزی فلحان میگیند. وقتی کسی برنامه ریزی میکنه به ظاهرش نشان نمیده، اما زیر رویه چیزی میگیریش این کید است. حالا ممکنه این کید منتهی به امر مثبتی باشد، میشه کید مثبت. گاه ممکن است منتهی به سودی شرمی باشد، کسی زیر زمینی داره به دیگران نقشه میکشد که کسی رو به زمین بزنند، به شر و سو، این میشه کید منفی. خدا هم کید میکند، شیطان هم کید میکند، عباد الرحمن هم کید میکنن، عباد الشیطان هم کید میکنن. به کذاب تکیب ناقل یوسف هم خدا برای یوسف هم کید میکنن، یعنی جریان پیمانه رو گذاردن، پیمانه ملک سماع الملک رو تو ظرف و بار بنیامین قرار دادن، برادر کوچک قرار دادن. و اون گفت بر اساس قوانینی که میگفت، قوانین حاکمی که میگفت صاحب رو به ازای سرقت باید خود صاحب رو گرفت، خود خود رو بگیرش به عنوان یک برده و خدمتکار خدمت کنند. این کید الهی بود که زاده کد نال یوسف، ما به یوسف کید کردیم که بتواند برادرش رو نگه داره، از این طریق یعقوب رو بیارند به کنعان، بیارند به مصر از کنعان. این کید پس اکید و کید هم خدا من کید میکنه. کید یعنی یه برنامه ریزی پنهانی، کسی مطلع صورت چیزیست و زیر و زیر به اصطلاح زیر بنای کار چیز دیگریست. کید ممکنه مثبت باشه، ممکنه منفی باشه. در جریان اینها کید رو توضیح دادیم خدمتتون. کید چه بود؟ کید این بود که اینها اون عرب رو فرستادن درون کعبه نجران و بنای نجران ملمس کرد اونجا رو و گفتن ها منطقی کسی نمیدانست. این زیره قضیه بود، این پنهان بود. صورت قضیه این بود که اومدن مکشیان برای بیرونتی نجران کعبه نجرانیان رو تخریب کردن، مثلا خب حالا ما انتقام میگیریم. ایشون کید. حالا خدا میگه الم یجعل کیدهم فی تضلیل، ما کید اینها را در تضلیل قرار دادیم، تضلیل اضلال از ماده شرافت. به تفصیل توضیح داده شده از خدمت عزیزان در مباحث دیگر که ما وقتی راه رو درست تشخیص میدیم برای رسیدن به هدف، این میشه اهتدام. انسانی که هدایت یافته است این راه رو درست انتخاب کرده است. انسانی که هدف رو پیدا کرده است این رشیده. یافتن هدف میشه روش، راه خوب برای رسیدن به هدف میشه هدایت، گم کردن هدف میشه غی روایت، و راه بد برای رسیدن به هدف انتخاب کردن میشه زدالت. پس تزلیل و اسلام یعنی راه خوب نداشتن. قلم ندارم که این همون فی تزلیل. آیا ما چیم به اینها و مکر اینها را بیراه بکردیم یعنی به نتیجه نرسیم؟ وقتی کسی در راه نیستی به نتیجه نرسیم. آیا ما کاری نکردیم که مکر اینها به نتیجه نرسیم از راه خارج شد؟ قلم ندارم که این همون فی تزلیل. به چه شیوه خدا من این کار را انجام داد؟ و ارسل علیهم الطیر ابابیل و ما فرستادیم و رسالت دادیم ارسال کردیم به ایشان طیر و ابابیل. کلمه این طیر که مشخص است پرنده، ابابیل بعد از لغویان میگن جمع لا واحد له، جمعی است که مفرد ندارد. بعضی ها ابول و ابیل رو جمع مفرد ابابیل میدانند، ابابیل و مفرد این دو کلمه میدانند که نمونه هم داره. سنور و سنانی رو نمونه هم در کلام عرب این سیاه رو جمع دارد. ما با این هم فرستادیم پرندگان ابابیل رو. چی میدند ابابیل؟ چیز از پرستو بزرگتر، این پرندهی که خیلی بزرگ نبود است و خیلی به چلیم هم نمی آمد و آمد چنگاری هم نبود است. از سر آمده این فیلن ابابیل. خب این ها چه کردن این سپاه و جنود آسمانی و خداوندی؟ اینها با سپاه ابرهه چه کردن؟ ترمیهم به حجارت من سجیل. ترمیهم رما رمی به معنای زدن و کوبیدن. اینها رمی کردن تیر به برده. اینها چه تیرهایی زدن؟ ترمیهم به حجارت به سنگهای من سجیل، همان گونه که هست در منقار این پرندگان به تحبیر ما سنگهای خودگذاری شده ای بود که اینا مشخص بود هر کدام از اینا از آن کدام سر بردخت نیست و نمیسار است که اینا بود به کدام هدف بکنند. خداوند سبحان بر منوار اینها نهاده است که اینها بیان رو بزنند بر سر اینها بکنند به امر خداوند. منتها به هجارت من سجیل، کلمه سجیل رو جایی هم در قرآن داریم، در مورد قوم لوط هم داریم، انتر و علیه هجارت من سجیل. بر سر قوم لوط هم از سجیل ما باراییدیم. خود کلمه سجیل از واژگانی است در قرآن که غیر عربی است. زمانی گفته 318 واژه در قرآن وجود دارد که اینها غیر عربی است، یعنی از زبان‌های دیگر اینها به اصطلاح زبانی میگن اینها واژگان دخیل هستند، یعنی از زبان دیگه میان وارد این زبان میشن. حالا علتش چیه؟ علت اینه که اینها یا اعلام هستند، علم وقتی وارد یه زبانی میشن ترجمه نمیشه. شما اگر به فارسی مثلا فرض بفرمایید که خواهید اسمی رو ببرید در زبان انگلیسی، خب این عوض نمیشه دیگه. علی در زبان انگلیسی علی ترجمه نمیشه، اینا ترجمه ندارن. الان وقتی وارد یه زبان میگن مثلا ترجمه ندارن. مانند نامهای عرض به خدمتتون انبیا مثل ابراهیم، ابراهام اومده تو کلام عرب شده است، ابراهام عبری شده است، ابراهیم. نمیدونم شمائل اشمائل یا شمائل شده چی؟ شده اسماعیل. جوزف مثلا شده از یوسف مثلا فرد. اونها دیگه تغییر نمی کنند. ماری شده از مریم مثلا از خدمتون. دیوید شده از داوود. اینها وقتی میاد از اون زبان وارد این زبان میشه همین تغییرات مختصر نفسی رو پیدا میکنه و الا همون واژه است و اون اصالت خودش رو علم حفظ میکنه. گاهی هم بعضی از واژگان در قرآن وجود دارند که اینها مطابق فهم عرب نیست، یعنی در ادبیات عرب این واژگان نبوده. خداوند اینها رو به کار میبرد از زبانهای دیگر در قرآن، مثل توصیفات بهشت. مثلا خیلی از اوصاف بهشت رو عرب متوجه لغت براش نداره. استبرق، ستبرق، پریر، عرض به خدمتون پرند، حریر، پاری از چیزهایی که اینها در کلام عرب خیلی مطرح نبوده. بزن فارسی گرفته میشه. خیلی از اوصاف بهشت لغات فارسی است. با دربار فارسیان بهتر هماهنگی دارد تا با ادبیات عرب. پاری از لغات رومی است مثل قسطاس، زنون، به قسطاس مستقیم. تنور فارسی است، تنور، تنور. نه حالا بماند، بحث مفصل است. یکی از این واژگان غیر عربی قرآن الان معروف این کلمه سجیل است. این سنگ‌ها رو مثل اینها وارد کرد. فجعلهم کعصف محفوظ. اونگاه خداوند اینها رو بر اساس این ضربات قرار داد مانند عرش، مانند گیاه و علف خورد شده و معکول و جریده شده، مانند اون گیاهی که لب می شود یا به تغییر بعض از مفسرین مانند گیاهی که پایمال می شود و لگدمال می شود، اینها خورد شدند. اینها بر اساس این ضرباتی که بر سرشان به حرارتی که این سنگ ها ایجاد می کرد در این آن خود اینها را آب می کرد، اینها را خورد می کرد و یکی بعد از دیگری در زمین این افتادند و نابود می شدند و از میان می رفتند. این شد از بزرگترین ارحاسات و نشانه های اعجازی قبل از بعثت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. و در این حال بعد از این ماجرا بود که باز بیشتر به عظمت و شکوه کعبه مکرمه افزوده شد، که این ذهنیت برای مردم پیش آمد که هیچ کس با کعبه نمیتواند مقابله کند. کعبه قابل فتح نیست، کعبه قابل تصرف نیست، هیچ کس نمیتواند. اگر ابرهه باشد، ما ابرهه بود خیره به تعجیل نیاید، کاری که میخواهی از فیل نیاید. به اینها بگید که کسی نمیتواند با این خانه گرامیز شود و درامیزد، که خامی اندل بیکر ابلا خامی خود رو به حافظ خود رو دارد. این زدیه بود که هنگامی که پیغمبر مکرم اسلام در انا و فتح ما و چه فتح مبین ها در فتح الفتوح و فتح مبینشون وارد سرزمین مکه شدن، دیگه تصرف اون چنان شد که تصمیم شده کلی اعراب به این از اون لجوج ها و معاند ها دیگه همه جماعت و جزیرت العرب بعد از فتح مکه پذیرفتن، گفتن فتح مکه دست نمیدهد مگر برای انسان خدایی. این انسان شخصیتی است که خدا برای اون مکه رو گشوده است و فاتح کعبه شده است. لیل خراب با لکه ما لیل خراب لکه ما ما اتقدر منزم به ما تأثرش به این موجب میشه که ذهنیت های قبل و بعدی که بینم بر منفی بود برای تو زن بود، اینها از ذهن انسان ها با این عنایت خدا برداشته شد. خب این به عنوان یک سوره که هم متضمن بیان تاریخ است، هم تعظیم است، هم نکته کلامی دارد که از قدم از ارحاسات پیغمبر است. این خدمت عزیزان هم به دلیل این که سوره بعدی هم مکمل و متمم این سوره است و کوتاه است، این هم عرض میکنم که ما زمان بحث خودمون رو کامل خدمت عزیزان سخن گفته باشیم. دو سوره در اینجا داریم و دو سوره دیگر در مجموع چهار سوره در قرآن وجود دارد که این اعتقاد در میان مفسرین هست که این چهار تا سوره با هم، یعنی کل دو سوره یک سوره نه اینکه یکی هستند، یک حکم دارند و این دو سوره هم یک حکم دارند. از این باب که مسلمان در نماز واجب نمیتواند بعد الحمد دو سوره را با هم بخواند، این فتوا را گاهی فقها به عنوان فتوای قطعی صادر میکنند، یعنی هاشون حرمت میدن، گاهی احتیاط دارند که بعد از هم شما همیشه یک سوره کامل باید بخونید، یعنی یک هم دو سوره سورت رو باید سوره کامل باشه. اینی که شما یک نیمه سوره بخونید از نظر شیعه مورد قبول نیست، ما میگیم باید سوره کامل باشه، نمیشه پنج آیه بخونید از یک جایی و همچنین دو تا سوره با هم نمیتوانید بخونید. علم واحده میگن دو سوره با هم خونده نیست، این لفظه میگن قران، میگن قران یا حرام است یا احتیاط در ترک دارد مثلا فرض. الا در دو بوزه، یکی در سوره مبارکه و زحا و علم نشرح که این دو رو با هم میدارن و یکی در سوره مبارکه فیل و قریش که اینجا باز احتیاط دارن، میگن اگر کسی اینها رو خوب خوب هر دو رو با هم بخونه، یعنی یک سوره رو فیل رو تنها در نماز نخواند، اگر خود این رو با ایلاف بخواند این رو با سوره قریش با هم بخواند. حالا این شاید به دلیل اون وابستگی و پیوستگی مضمونی و محتوایی است که میان این دو سوره وجود داره در قرآن کریم. بذار این دو سوره رو خیلی با هم نزدیک میدانم. خب ما فرمود دیدی علم کرد که این که پیغمبر دیدی چه شد و مطالعه کردید یا رسول الله به دنبال اون بسم الله الرحمن الرحیم لیلاف قریش